بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در رواياتي بود که در منابع برادران اهل سنت آمده است و دلالت بر عصمت خلفای پیغمبر و جانشینان پیغمبر و منصوبین از سوی پیغمبر برای ولایت امر و خلافت او دارد. ابتدا به حدیث ثقلین اشاره کردیم و حدیث ثقلین رو از منابع متعددی از کتب حدیث اهل سنت نقل کردیم و بحث کردیم. 12 لفظ از الفاظ این حدیث رو در منابع اهل سنت مورد بحث قرار دادیم که از طرق مختلف و از تعدادی از اصحاب پیغمبر این روایت نقل شده بود و گفتیم که این روایت صراحت در عصمت اهل بیت دارد و نیز گفتیم که اون روایت دیگری که نقلش بسیار ضعیف است کتاب الله و سنتی دارد بر فرض صحت منافاتی با این روایت ندارد و این روایت مبین آن است و مفسر آن است و مخصص آن. امروز درباره حدیث دوم از احادیث وارد در منابع اهل سنت بحث می‌کنیم. حدیث دوم حدیثی است که به نام حدیث سفینه معروف است. حاکم نیشابوری در المستدرک و علی الصحیحین به سندش از حنش الکنانی روایت میکند. قال سمعت ابا ذر یقول و هو آخذ بباب الكعبه یا ایها الناس من عرفنی فانا من عرفتم و من انکرنی فانا ابو لهب. اون کس که میشناسد مرا که من همان است که میشناسید، اون کس که نمی شناسد بداند که من ابو ذر هستم. سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول مثل اهل بیتی که سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این حدیث دوم است از احادیثی که ما از منابع اهل سنت در باب عصمت خلفای رسول الله و لزوم عصمت آنها بیان میکنه. این روایت در المستدرک علی الصحیحین آمده، جلد 2 صفحه 263، حدیث 3349. دلالت حدیث بر عصمت اهل بیت، همون اهل بیتی که در حدیث ثقلین فرمود انی مخلفون یا تارکون فیکم ثقلین یا تارکون فیکم خلیفتین، در اینجا آمده است که این اهل بیت مسئلشون مسئله سفینه نوح است که اون کس که در این سفینه سوار شود نجات می‌یابد و اون کس که از این سفینه به جاماند غرق می شود و هلاک می شود. خب دلالت روایت بر عصمت اهل بیت روشن است. مقصود از این که سوار سفینه بشود و این ها مثل سفینه نوح است، یعنی اون کس همراه این ها باشد. اون کس که همراه این ها بود نجات پیدا می کند، اون کس که همراه اینها نشد هلاک می شود و غرق می شود.
همراهی خب مطلق است دیگه، در هر کار، در هر رفتار، در هر گفتار همراهی با آنان موجب نجات است. معنی روایتی در هر کار و در هر گفتار و رفتاری اگر آدم همراه آنها بود نجات پیدا می کند، اگر از آنها باز موند هلاک می شود. و این چون دهنده اسمت آنها است، چون هلاک شدن در مخالفت با امر خداست، نجات یافتن در موافقت با امر خداست. اینها از مسلمات شریعت ماست. وقتی می‌فرماید هر کس همراه آنان بود نجات می‌یابد، یعنی همراهی با آنان همراهی با دستور خداست. پس آنها از دستور خدا تخلف نمی‌کنند، نه در گفتاری و نه در رفتاری، لذا همراهی با آنان موجب نجات است. اگر در گفتار آنها، در رفتار آنها تخلفی مقبول بود، ممکن بود، باید چنین نمی بود که همراهی با آنان به طور مطلق موجب نجات بشه، که همراهی با آنان به طور مطلق در هر رفتار، در هر گفتار موجب نجات. یعنی هیچ گفتار و رفتاری از آنها سر نمی زند که مخالفت با دستور خدا باشه، چون مخالفت با دستور خدا که نجات درشه. نظر دلالت روایت بر اسمت دلالت تام میست. حاکم نیشابوری بعد از نقل این روایت چنین میگوید: هادا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجا. طبق شرایطی که مسلم در صحت حدیث معتبر میداند این حدیث، حدیث صحیحی است. همه شرایط صحت حدیث رو بنابر مبنای مسلم دارد، در حالی که نه بخاری نه مسلم هیچ یک از این دو این حدیث رو روایت نکرد.
یعنی در
اختیارشون بوده، قبول نداشتن. خود روایت معروفیه، روایتی نیست که مثل مسلم، مثل بخاری این روایت به گوششون نخورده باشه. حالا میگیم که روایت، روایت که از منابع متعدد نرسید. خب این منبع اول از منابع اهل سنت که این روایت رو نقل کرده که مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری است. بله، تو اون اهل نجات معنی ندارد که مخالفت باشه و اهل نجات باشه. حدیث دوم یا بگید منبع دوم، خب این که آدم مخالفت کند بعد توبه کند، این در نتیجه اون توبه اهل نجات میشه، نه در نتیجه این عملی که مخالفت است. این عمل که موجب نجات نیست. من در همون لحظه مخالفت، در همون لحظه مخالفت اگه بمیره، آیا این روایت چه معنا و ترجمه‌ای در حق او پیدا می کند؟ این روایت در همون یک چیز مخالفت کرده و در همون لحظه مخالفت مرد، چون نجا بهش صدق نمی کنه دیگه. من رقبه ها نجا برش صدق نمی کنه. متقی هندی در کنز الاموال نقل می کند، از منابع متعددی هم این روایت رو نقل می کنه. از تعدادی از اصحاب پیامبر، از ابوذر غفاری نقل می کند، از ابن الزبیر نقل می کند، از ابن عباس نقل می کند و از منابع متعدد، از منابع حدیثان. در یکی از الفاظ این حدیث که از ابن عباس و ابن الزبیر است و از ابوذر غفاری، از هر سه این لفظ رو نقل می کند، این است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق. نمیدونم چرا این روز قطع و بس میشه دارم به هر حال، و من تخلف عنها غرق. گفتیم که در حدیث ثقلین و در احادیث دیگری هم که خواهد آمد خلافت اینها صریحا بیان شده، خلافت اهل بیت. وقتی خلافت اونها صریحا بیان شده و در اینجا عصمت اونها به صراحت بیان شده است، چون الان با بحثمون در عصمت نه در نص بر استخلاف. نص بر استخلاف رو در جای خود بحث میکنه. دیگه رکبه ها، رکبه ها یعنی چه؟ یعنی اتبعهم دیگه. اینا مثل سفینه نوح هست، کسی که در این سفینه سوار شد یعنی همراه اونا شد دیگه. معلومه که این سوار شدن در سفینه یعنی همراهی با آنان، همراهی با آنان موجب نجاته. عدم اطلاقش دلیل میخواد، نه اطلاقش. به اطلاق دیگه، اطلاق در مقید که نگرده، نگفته است که در این حال اینها مثل سفینه نوح هستند، در اون حال مثل سفینه نوح نیستند. گفته است اینها مثل سفینه نوح هستند مطلقا، همه جا همیشه. مقید نکرده است مثل سفینه نوح بودن اونها رو به حال خاصی. اگر مقید کرده بود خب جای این اشکالات بود، اما مقید که نکرد. این روایت، روایت متقی هندی در کنز الامال بود. در کنز الامال آمده جلد 12 صفحه 55 حدیث شماره 34151. همچنین این روایت رو در حدیث شماره 34144 هم نقل کرد. همچنین در حدیث شماره 34169 و در موارد دیگر هم نقل کرده. سلام، این سه مورد اینجا ازش نقل. مورد سوم امام احمد ابن حنبل است که این روایت رو نقل میکند در کتاب فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. کتابی دارد امام احمد ابن حنبل تحت این عنوان، فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. در این کتاب نقل میکند به سندش از حنش کنانی قال سمعت ابا ذر یقول و هو آخذ بباب الكعبه من عرفنی فانا من عرفنی ومن انكرني فانا ابو ذر. سمعت النبي صلى الله عليه واله يقول الا ان مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. مثل اهل بیت من بین شما مثل سفینه نوح است، هر که در آن سوار شود نجات می‌یابد، اون کس که به جا بماند هلاک خواهد شد. این حدیث رو احمد ابن حنبل در کتاب فضائل امیر المؤمنین نقل می‌کند، صفحه 548 چاپ مجمع اهل بیت، صفحه چاپ مجمع اهل بیت سنه 1432. این هم از مورد سوم. مورد چهارم که این روایت رو نقل کردن ابن المغازلی مالکی که از علمای بزرگ اهل سنت است، متوفای سال 483 هجری، کتابی دارد به نام مناقب اهل البیت. او روایت میکند به سندش از ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح من رکبها نجا من تخلف عنها هلاک. همون لفظ روایت قبلی است. این روایت رو ابن المغازلی در کتاب منابر اهل بیت نقل کرده است، صفحه 202 چاپ مجمع جهانی تقریب سال 1427. همچنین ابن المغازلی، همین ابن المغازلی که گفتیم، در روایتی دیگر نقل می کند به سندش از سلمة بن الاکوع عن ابی قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثل اهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا. در همون منبعی که گفتیم، کتاب منابر اهل بیت، همون صفحه دیگه است. مورد ششم، باز روایتی دیگر است که همین ابن المغازلی مالکی نقل می‌کند به سندش از ابو ذر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما مثل اهل بیتی مثل سفینة نوح من رکب فیها نجا و من تخلف عنها غرق. باز همون منبع، مناقب اهل بیت، صفحه 203. مورد هفتم، باز ابن المغازلی در همین کتاب به سندی دیگر از ابن عباس روایت میکند قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله مثل اهل بیتی مثل سفینة نوح من رکب فیها نجا و من تخلف عنها غرق. همون کتاب صفحه 204. مورد هشتم، بازم روایتی است که همین ابن المغازلی مالکی نقل می‌کند ولی به سندی دیگر از ابو ذر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله مثل اهل بیتی مثل سفینة نوح من رکب فیها نجا و من تخلف عنها غرق و من قاتلنا آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال. کسی در آخر الزمان با ما بجنگد همانند کسی است که همراه دجال جنگیده. این زید روایت هم جالب. حالا این روایت در همون منبع مناقب اهل بیت صفحه 204 نقل شد. اینکه فکأنما قاتل مع الدجال نشان دهنده آن است که این کسانی که امروز با اتباع اهل بیت می جنگند و رسول خدا می جنگند که رسما هم اعلام جنگ با اهل بیت می کنند، یعنی اینطور نیست که مثل اوائل مخفی بدارند. این زهران علوشی که اخیراً به درک واصل شد در سوریه که از رهبران همین تروریست های سوری بود و از برجسته‌ترین رهبران آنها بود، در جمع یارانش سخنرانی داره. این رو اگر ببینید، مثل که تو بعضی کلیپ ها تو حتی بعضی رسانه ها هست تو فضای مجازی، سخنرانی میکنه در بین طرفدارانش، میگه ما اتباع یزید ابن معاویه هست و با حسین ابن علی در جنگی. امروز اگه حسین اینجا بود، همون رفتاری که لشکر یزید با او انجام داد ما انجام میدادیم. ما افتخار میکنیم که اتباع بنی امیه است و هدفمون این است که حکومتی در همون خط و همون راستا برقرار کنه. این رسماً این رو اعلام میکنن. این سخنرانی اوست در جمع طرفدارانش، سخنرانیش هم ضبط شده و منتشر هم شده. ظاهراً این زیل این روایت اشاره به همین دسته هاست، به همین دستجات. و من قاتلنا آخر الزمان فکأنما قاتل مع الدجال، کسی که در آخر زمان به جنگ با ما برخیزد همراه فأنما گویا همراه دجال جنگیده. و از قرائن استفاده می شود به احتمال قوی که دجال همین جناب آقای آمریکایی معاصر و خصلت هایی که در روایت برای دجال نقل شده و صفات و خصوصیاتی که برای دجال نقل شده و همین آمریکای معاصر تطبیق میکنه. و لذاست که کنما قاتل مع دجال برای اینها کاملا صدق میکنه. از اون چه نقل کردیم از این روایت معروف به حدیث سفینه استفاده می شود که اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و اجمعین معصومند، هیچ خلافی از آنها در رفتار و گفتار سر نمی زنه و لذا همراهی با آنان در هر رفتار، در هر گفتاری که از آنها سر می زند همانند رکوب در سفینه نوح است، منشأ نجات می شه، و عدم همراهی با آنان منشأ هلاکت می شه. این اطلاق و این تکرار این متن در موارد متعدد معلوم است که حدیث رسول الله، این حدیث رسول الله در موارد متعدد هم تکرار کرده، چون اصحاب متعددی هر ممکن هم هست در یک جا گفته باشد، ولی با توجه به تعدد لفظ روایت ظاهر این است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث رو، این روایت رو مکررن انشاء فرمودن. در یک جا فرمودن من تخلف منها هلاک، در یک جا فرمودن من تخلف عنها غرق یا غرق، در یک جا این زید هست و من قاتلنا آخر الزمان فکأنما قاتل مع الدجال. از مجموع روایاتی که در این زمینه نقل شده است، مسئله عصمت اهل بیت سلام الله تعالی علیهم که در روایات دیگر، در متون دیگر استخلاف آنها مسلم شمرده شده است. ما از قبل گفتیم روایتی که متواتر عند اهل سنه است، یعنی هم بخاری نقل کرده، هم مسلم نقل کرده، هم دیگران نقل کردند، که وقتی ما بیعت میکردیم با رسول اکرم همه صحابه گفتن، یعنی همه منظور این است که این روایات که متعدده ظاهر این است که بسیاری از صحابه این مطلب رو بیان کردن که ما با رسول اکرم که بیعت میکردیم بایعناه علی چند مطلب، از جمله الله ننازع الامر اهله. ما با رسول اکرم بیعت کردیم، بیعت ما بر این بود که با اهل امر یعنی با اول الامر منازعه نکنیم. گفتیم این روایت نشون دهنده این است که مسئله اهل الامر و اول الامر مفروغان آنه بوده، چون از همشون بیعت گرفته شد که با اهل امر منازعه نکنید، معلوم شد اهل امر غیر شما بودن. اگر اهل امر هنوز معین نبوده و مفروغ عن از آن نبوده است، این که گفته شد الله ننازع الامر اهله معنی ندارد لا ننازع، وقتی اهل امر هنوز معین نیست. وقتی معین نیست، هر کسی که در خودش صلاحیت اهلیت امر ببیند باید بتواند نزاع کند با دیگری، طبیعتا نزاع حاصل میشه، چون متعین نیست. وقتی متعین نبود، این میگد من، اون میگد او، میگد این، اون میگد آن، لذا نزاع حاصل میشه، نزاع خیلی طبیعی است. وقتی این قول رو، این عهد رو میتوان گرفت که اهل الامر یا اول الامر امرشون مفروغ عنه باشد، ولذا این که رسول اکرم اهل بیتش رو استخلاف کرده است و این استخلاف مفروغ عن بوده، در مجموع روایت رسول اکرم به طور مسلم احساس می‌شود. و این اهل الامر هم به نص صریح روایت مورد بحث ما معصوم بودند. ادامه بحث رو انشاءالله فردا پی می‌گیریم. صلی الله علی محمد و آله.